ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز یک شنبه 24 بهمن 1400 روز جهانی رادیو است. شب همه کسانی که جزء مخاطبان وفادار رادیو هستند بخیر. من رضا ولیزاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه در طول روز فرصت پیگیری خبرها رو نداشتیم، با ما همراه شین تا خیلی سریع و فشرده بپردازیم به مهمترین رویدادهای امروز. ابتدا تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی اینجا در استودیو.
با درود، به دنبال انتشار فایل صوتی جلسه محرمانه سال 97 مقامات ارشد وقت سپاه پاسداران که رادیو فردا روز پنجشنبه به طور اختصاصی منتشر کرد، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی میگوید در بررسی پرونده برای تخلفات حکم صادر و مشخص شده که بخش زیادی از ادعاها به گفته او دروغ بوده و حکم تبرئه صادر شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجتبی توانگر تخلف در یک دستگاه را مسئله عجیبی ندانسته و شناسایی و رسیدگی به تخلفات و مجازات متخلفان را مهمتر خوانده است. رادیو فردا پنجشنبه گذشته یک فایل صوتی 50 دقیقه‌ای را منتشر کرد که قسمت عمدهش به جلسه محرمانه سال 97 بین سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده وقت کل سپاه پاسداران و صادق ذوالقرنیا معاون سابق اقتصادی سپاه در خصوص فساد قوای مرتبط با نیروی قدس بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران اختصاص دارد. یک بخش برجسته از فایل صوتی کم آوردن 8000 میلیارد تومان در بنیاد تعاون سپاه و تلاش محمد باقر قالیباف برای رفع و رجوع کردن این مسئله است. آقای قالیباف هم اکنون رئیس مجلس شورای اسلامی است. بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در تهران و چندین شهر دیگر تجمع کردند. تجمع تهران در مقابل مجلس و در شهرهای مانند مشهد، سنندج، کرمانشاه، شوش، خرم‌آباد و اهواز در مقابل اداره های کل تأمین اجتماعی برگزار شدند. از جمله خواسته های بازنشستگان تأمین اجتماعی، اجرای کامل قانون همسانسازی، دریافت عیدی دو برابر حقوق و برخورداری از بیمه جامع و کارآمد مطابق ماده 54 قانون تأمین اجتماعی است. پرداخت بدهی دست کم 400 هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق تأمین اجتماعی و آزادی فوری و بی‌قید و شرط اسماعیل گرامی فعال صنفی بازنشستگان از دیگر مطالبات تجمع کنندگان است. در خبر دیگر، کارگران گروه ملی صنعت فولاد ایران روز یکشنبه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان راهپیمایی و در مقابل ساختمان استانداری خوزستان در اهواز تجمع کردند. آنها پیشتر مطالبات خود را به مسئولین گروه ملی صنعتی فولاد و مقامات استان خوزستان اعلام کرده بودند، اما توجهی به این خواسته ها نشده است. کارگران خواستار افزایش دستمزد و ارتقاء سطح معیشت، افزایش تولید و رفع موانع تولید، تامین قطعات و تجهیزات برای تعمیرات و آمادگی خطوط تولیدی جهت تولید محصولند. راه اندازی طرح‌های توسعه‌ای برای تولید محصولات جدید و تغییر ساختار معیوب و ناکارآمد مدیریتی موجود و پرداخت حق بدی آب و هوا از جمله دیگر مطالبات کارگران است. و در خبری دیگر، وزارت بهداشت ایران امروز مرگ 148 تن دیگر بر اثر بیماری کووید 19 و ابتلای نزدیک به 26 هزار تن دیگر به ویروس کرونا را اعلام کرد. طی دو سالی که از همه‌گیری ویروس کرونا در جهان می‌گذرد، بنابر آمار رسمی که مورد تایید منابع مستقل نیست، از نزدیک به 7 میلیون مورد ابتلا در ایران نزدیک به 134,000 تن جان باختند. به گزارش وزارت بهداشت تاکنون نزدیک به 55 میلیون تن، معادل 65% از جمعیت ایران، دوز دوم و بیش از 21 میلیون تن دوز سوم واکسن کرونا را دریافت کردند. آقای ولی‌زاده،
سپاسگزارم از همکارم فرهنگ قویمی. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله شامگاهی. روزنامه شرق در حالی از ورود مجلس به ماجرای فایل صوتی لو رفته از جلسه محرمانه فرمانده پیشین سپاه پاسداران خبر داد که رئیس کنونی مجلس خود یکی از متهمان آن است. برنده انتشار این فایل کیست؟
بعید نمیدونم که کادرهای جوانتر سپاه بتونن در بلند مدت احتمالاً از این فایل برای برخی تسویه حساب‌های درونی در سپاه استفاده بکنن.
جو بایدن در گفتگو با ولادیمیر پوتین بار دیگر درباره واکنش شدید غرب به حمله روسیه علیه اوکراین هشدار داد. روسیه همچنان میگوید قصد حمله ندارد.
هم اجماع غرب جدی نیست و هم تصمیم روسیه برای یک حمله نظامی.
به مذاکرات احیای برجام در وین هم خواهیم پرداخت که همچنان ادامه دارد. و همینطور مجموع اتفاقهای جنجالی در جشنواره فیلم فجر امسال. همه اینها تا ساعت 7:45 دقیقه شامگاه به وقت ایران. روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود از ورود مجلس به ماجرای فایل صوتی لو رفته از جلسه محرمانه فرمانده پیشین سپاه پاسداران خبر داد. این در حالی است که رئیس کنونی مجلس خود یکی از کسانی است که در این فایل صوتی از او به عنوان بخشی از مافیای اقتصادی مرتبط با سپاه پاسداران نام برده می شود. پس از 3 روز سکوت مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد این فایل محرمانه که رادیو فردا آن را منتشر کرد، دیروز یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، محمود عباس‌زاده، آن را بی اهمیت دانست و ترجیح داد به جای منشأ فساد اقتصادی در سپاه پاسداران از جریان نفوذی که به انتشار فایل صوتی منجر شده صحبت کند. مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، هم امروز گفت اینکه در یک دستگاه تخلف رخ دهد مسئله عجیبی نیست و مدعی شد که تخلفات این افراد بررسی قضایی شده و به همین دلیل حکم تبرئه صادر شده است. غلامرضا شریعتی، رئیس پیشین بسیج و نماینده فعلی مجلس، هم گفت هر آدم عاقلی میفهمد آن فایل صوتی کار گرافیکی است. البته ایشون توضیح ندادن روی فایل صوتی چطور میشه کار گرافیکی انجام داد. کار گرافیکی رو معمولا بر روی فایل صوتی نمیشه انجام داد و روی فایل تصویری منظورشون هست احتمالا. به هر حال کمی پیشتر گفتگویی داشتم با یوحنا نجدی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و مدیر اجرایی مؤسسه ترویج جامعه باز، و از او پرسیدم از چنین مجلسی چه نوع برخوردی رو میشه انتظار داشت.
تصویری از واکنش احتمالی مجلس به این فایل رو میشه به روشنی در سخنان دیروز سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس دید که گفت این فایل اساساً اتفاق خاصی نیست و دشمن دنبال اینه که محبوبیت سپاه رو بین مردم خدشه‌دار کنه و در ادبیاتی مشابه با دستگاه امنیتی و اطلاعاتی نظام موضوع به پدیده نفوذ در جمهوری اسلامی نسبت داد. اساساً مجلس در ساختار کنونی جمهوری اسلامی در جایگاهی نیست که از سپاه و فرماندهانش حسابرسی بکنه. مجلس چه با قالیباف و چه بی قالیباف در چنین وضعیتی است در ساختار کنونی جمهوری اسلامی، و خود نمایندگان مجلس، اعضای مجلس شورای اسلام، هم چنین جایگاه و شأنی برای خودشون قائل نیستند که سپاه رو مورد حسابرسی قرار بدن.
خب آقای نجدی، به نظر شما برنده افشای فایل صوتی جلسه محرمانه محمد علی جعفری، فرمانده پیشین سپاه پاسداران، و جزئیات افشای مافیای اقتصادی سپاه در داخل ایران چه کسانی یا چه جناحی هست؟
سپاه برخلاف ظاهر بیرونیش ساختار یک دستی نیست و گروه بندهای مختلفی درش وجود داره. بعید نمیدونم که کادرهای جوانتر سپاه بتونن در بلند مدت احتمالاً از این فایل برای برخی تسویه حساب‌های درونی در سپاه استفاده بکنن، اما برنده اصلی به نظر مردم ایران هستند که با چهره واضح‌تری از فساد و رانت و دزدی در بالاترین سطوح سپاه مواجه میشن. این دیگه تحلیل از رسانه‌های خارج از کشور یا مخالفان نظام نیست، خود آقایون دارن درباره ارقام چند هزار میلیارد تومانی فساد صحبت میکنن و تلاش برای رفع فروجی اونها. و به طرز معناداری ما فردای انتشار این فایل هم خیابون‌های شهرهای مختلف رو در کشور دیدیم که در مراسم حکومتی 22 بهمن جمعاً چند نفر شرکت کردند.
به نظرتون انتشار این فایل صوتی محرمانه تا چه حد ممکنه حالا به تغییر در ساختار سپاه یا عزل و نصب برخی از فرماندهان ارشد منجر بشه؟
ببینید، عزل و نصب فرماندهان ارشد سپاه مشخصاً دست شخص علی خامنه ایست. اوست که تغییرات کلان رو در فرماندهان ارشد سپاه برنامه ریزی و اجرا میکنه و سپاه غیر از علی خامنه‌ای به هیچ فرد یا نهادی پاسخگو نیست. بنابراین سؤال اصلی اینه که آیا علی خامنه‌ای با فساد در سپاه برخورد میکنه یا خیر؟ سابقه نشون داده که خامنه‌ای در مقابل حتی کوچکترین آسیب و حسابرسی از سپاه هم مقاومت میکنه، حتی در مواردی که بسیار مشخص هستش، مثل شلیک سپاه به هواپیمای اوکراینی که اون جنایت رو به بار آورد. در واقع هنوز هم میبینیم که آقای حاجی زاده همچنان در سمت خودش مثل قبل حضور داره. بنابراین من بسیار بعید میدونم که تغییراتی از سوی خامنه‌ای در فرماندهان ارشد سپاه معطوف به این پرونده انجام بشه. نکته دیگه در این زمینه این هست که در تمام واکنش‌هایی که ما تا الان داریم میبینیم، هیچ کدوم از این مقام‌ها در مورد اصل فایل و صحتش هیچ سخنی نگفتن که این تردید آمیز باشه. هیچ صحت این فایل اساساً مورد شک و تردید قرار ندادن و این حاوی دو نکته است. یکی این که فساد در سپاه موضوع تازه‌ای نیست و سال‌هاست که همه میدونن، خود آقایون هم میدونن، و دیگر این که اساساً قدرت مقابله باهاش رو ندارن.
یوحنا نجدی بود، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و مدیر اجرایی مؤسسه ترویج جامعه باز در آلمان.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
در ادامه مجله می‌پردازیم به بحران اوکراین. مذاکرات رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا، رایزنی‌های وزیران خارجه و دفاع دو کشور باعث کاهش تنش‌ها نشد. مسکو همچنان مشغول انتقال نیروهای خود به مناطق هم مرز با اوکراین است، اما حمله به این کشور را به شدت رد می‌کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در ادامه تلاش‌ها برای منصرف کردن روسیه از حمله احتمالی نظامی علیه اوکراین، شنبه انتونی بلینکن و لوید اوستین، وزیران خارجه و دفاع آمریکا، با همتایان روس خود تلفنی رایزنی کردند و همان روز جو بایدن و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور آمریکا و روسیه، اندک بیش از یک ساعت تلفنی گفتگو کردند. این سومین رایزنی رهبران دو کشور از آغاز انتقال شمار بی سابقه نیروهای نظامی روس به مناطق هم مرز با اوکراین است. بنا به بیانیه کاخ سفید، جو بایدن شنبه به ولادیمیر پوتین گفت آمریکا در هماهنگی با متحدان خود آماده ادامه دیپلماسی است، اما برای همه سناریوها آماده شده. او هشدار داد حمله روسیه به اوکراین واکنش قاطع و سریع غرب را در پی خواهد داشت. در مقابل یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، در شرح تماس تلفنی رهبران روسیه و آمریکا که به گفته وی در اوج جنون غرب انجام شد، به خبرنگاران گفت ولادیمیر پوتین با شرح تاریخچه روابط روسیه با آمریکا و ناتو مجدداً بر ضرورت پذیرش تقاضاهای امنیتی مسکو تاکید کرد. به گزارش رویترز، به نقل از یک مقام ارشد فرانسوی که هویتش فاش نشده، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که اونیز در پی سه تماس تلفنی و همچنین سفر به مسکو، مجدداً شنبه حدود یک ساعت و نیم با ولادیمیر پوتین تلفنی رایزنی کرد، نشانه از تدارکات جنگ نیافته. کرملین اعلام کرد رئیس جمهور روسیه طی تماس تلفنی با همتای فرانسویش بار دیگر از پاسخ غیر قابل قبول آمریکا و ناتو به تقاضاهای روسیه گله‌مند شد. دوشنبه وزیر خارجه لهستان، کشوری که ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر عهده دارد، به مسکو سفر خواهد کرد. همان روز اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، از کیف و سه‌شنبه از مسکو دیدار می‌کند. در حالی که به برآورد کیف و متحدان غربیش، اوکراین عملاً به محاصره نیروهای نظامی روس درآمده و استقرار نیروهای نظامی روسیه در مرزهای اوکراین و همچنین در دریای سیاه به میزانی رسیده که در تاریخ بی سابقه بوده، مسکو همچنان کیف و غرب را عامل تحریک تنش‌ها می‌داند. بیش از 30 کشور تکنون از شهروندان خود خواستند هرچه سریع‌تر اوکراین را ترک کنند. آمریکا، بریتانیا، کانادا و استرالیا سفارتخانه های خود را در کیف تعطیل کردند. آمریکا، کانادا و بریتانیا نظامیانشان که به نظامیان اوکراینی آموزش می‌دادند و همچنین ماموران آمریکایی و بریتانیایی از هیئت سازمان امنیت و همکاری اروپا نظر بر آتش‌بس در شرق اوکراین را از کشور خارج کردند و این در حالی است که به گفته مسئولین غربی ریسک اقدام تحریک‌آمیز که می‌تواند جرقه برای تنش‌های کنونی باشد از هر زمان دیگر بیشتر شده. همزمان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواستار حفظ آرامش شد و شنبه تأکید کرد از تمام تهدیدها آگاه هستیم، اما تاکنون جنگ تمام عیار در اوکراین آغاز نشده. همان روز هزاران نفر در کیف علیه سیاست‌های کرملین در اوکراین تظاهرات کردند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
کمی پیشتر در مورد موضوع بحران اوکراین گفتگوی داشتم با احمد وخشیت، استاد پژوهشگر و استادیار دانشگاه ملی اوراسیا از مسکو، و از او پرسیدم چرا روسیه تا به حال هیچ یک از هشدارهای غرب رو در مورد حضور نظامی خودش در مرزهای اوکراین جدی نگرفته. احمد وخشیت:
خب از یک سو به نظر میرسه که ما شاهد اجماع و یک وحدت نظر در مورد نحوه پاسخ به روسیه در صورتی که حمله به اوکراین داشته باشه نیستیم. یعنی به هر حال معلوم نیست که آیا غرب قرار به یک بسته تحریمی اکتفا بکنه یا پاسخ نظامی بده، و از سمت دیگه البته شاهد این هم هستیم که غرب گمان زنی های رو عطف به آرایش نظامی روسیه در نزدیکی مرزهای اوکراین مبنی بر حمله احتمالی روسیه به اوکراین طی هفته جاری مطرح میکنه. اما خب در نگاه مسکو که میگه من قصد برای حمله ندارم، این رویکرد در واقع یک کمپین تبلیغاتی از سوی واشنگتن و متحدانشه که با کلید واژه حمله احتمالی روسیه به اوکراین بتونن با یک رویکرد تحریک آمیزی مقامات کیف رو تشویق بکنن که توافقات مینسک رو و اون چیزی که تلاش های فرانسه برای حل و فصل بحران اوکراین هست رو نادیده بگیرن و همه چیز خراب بشه، که به ظن روسیه اگر حمله ای هم شکل نگیره باز آمریکا عطف به همین روند یک بسته تحریمی رو با هدف کنترل آنچه که سیاست های توسعه طلبانه کرملین میخونه وضع میکنه. پس هم اجماع غرب جدی نیست و هم تصمیم روسیه برای یک حمله نظامی. اما اون چیزی که این ماجرا رو بسیار بغرنج کرده اینه که یک بلد. اشتباه محاسباتی کوچیک از سوی هر یک از طرفین میتونه جرقه‌ای در این انبار مملو از مهمات باشه که این فضای پیچیده مدیریت شده به سوی یک آشفتگی ده.
آقای بخشیت، البته سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم این ادعا رو داره و دیروز کشورهای اروپایی و آمریکا رو به انتشار اخبار نادرست و گمان زنی های تحریک‌آمیز علیه روسیه متهم کرد و گفت که روسیه قصد حمله نداره. پس روسیه چه هدفی رو از حضور در مرز اوکراین دنبال میکنه اگر چنین قصدی نداره، و منتظر چه عوامل یا اتفاقیه اگر که میخواد حمله کنه؟
روسیه مشخصا دو خواسته داره: اجرایی شدن توافق مینسک از سوی اوکراین که هم دیروز آقای لاوروف با آقای بلینکن گفت که حتی گله هم کرد که آمریکا اوکراین رو تشویق میکنه که این کار رو انجام نده، و هم آقای پوتین در گفتگوی دیشب با آقای مکرون او هم باز گله کرد که کشورهای غربی تمایلی برای فشار به اوکراین ندارن جهت اجرایی شدن توافق مینسک. و دوم تضمین‌های امنیتی که در صدر اون عدم گسترش ناتو و عدم استقرار تسلیحات نظامی در نزدیکی مرزهای روسیه است. اما در خصوص این که روسیه در چه صورت به اوکراین حمله میکنه، هر گونه تحرکی علیه جدایی طلبان شرق اوکراین و تردید در خودمختاری اونها که از جمله بندهای همین توافق مینسک میتونه بهانه ای باشه برای ورود نظامی روسیه به اوکراین، به هر حال باید توجه داشته باشیم که بسیاری از مردم مناطق لوگانسک و دونتسک تابعیت روسیه رو هم دارن، و اگر خطری باشه حتما روسیه واکنش نشون میده، با توجه به این که مرزهای روسیه و اوکراین 1974 کیلومتر فقط مرز زمینیه و از خود مسکو تا تنها 740 کیلومتر فاصله وجود داره.
خب آقای بخشیت، حالا اگر روسیه به اوکراین حمله کنه و غرب بین رویارویی نظامی با روسیه یا تحریم اون، کدوم یک رو انتخاب میکنه و کدوم یک از این برخوردها ممکنه که انجام بشه و چه ابعادی خواهد داشت؟
خب چند سناریو مطرحه. روسیه بدون دلیل گام اول رو بر نمی‌داره به نظر من، پیش از اینکه به غرب پاسخ بده، مخاطب با پاسخگوی شهروندان خودش باشه. اما اینکه به بهانه یا علتی پدید بیاد و روسیه در واکنش اقدام به ورود نظامی بکنه، اینجا به نظر میرسه روسیه صرفاً الحاق مناطق خودمختار جدای طلب لوگانسک و دونتسک رو تحقق ببخشه. در این صورت اون چیزی که بیشتر قابل تصوره اینه که یک بسته سنگین تحریمی علیه روسیه اجرا بشه و ما شاهد رویارویی نظامی روسیه و غرب نباشیم. اما البته یک آتش زیر خاکستری باقی میمونه که حالا تا زمان انتخابات ریاست جمهوری اوکراین دوباره این فضا آغاز بشه.
احمد بخشیته بود، استادیار دانشگاه ملی اوراسیا از مسکو.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
مذاکرات احیای برجام در وین همچنان ادامه دارد. صبح امروز دیپلمات‌های ایران و روسیه بار دیگر با یکدیگر دیدار کردند. آنطور که نماینده چین در این مذاکرات می‌گوید، تهران بالاخره پاسخی را به سند پیشنهادی طرف مقابل ارائه کرده و کار بر روی متون ادامه خواهد داشت. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
چین دیروز خواستار تمرکز مذاکره‌های احیای برجام بر رفع تحریم‌ها شد. نماینده چین در مذاکره‌های وین می‌گوید که این موضوع دغدغه اصلی تهران و نگرانی اصلی پکن است. در حالی که گزارش‌ها حاکی از افزایش رایزنی‌های هیئت روسیه در مذاکره‌های هسته‌ای است، وانگ کون مذاکره کننده ارشد چین هم از طرف‌های گفتگو خواست که به دیدگاه‌های ایران در مورد راهکار پیشنهادیش توجه بیشتری کنند. بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران که به دنبال خروج واشنگتن از برجام توسط دونالد ترامپ انجام شد، شماری از شرکت‌ها و اشخاص چینی را هم هدف قرار داده. در 3 سال گذشته هر شرکت یا فردی که با ایران همکاری تجاری یا بانکی داشته، مشمول اقدام‌های تنبیهی ایالات متحده شده. پکن بارها از واشنگتن خواستار لغو تحریم‌ها بر اشخاص حقیقی و شرکت‌های چینی شده. حالا با رسیدن مذاکره‌های احیای برجام به مرحله حساس، یا به گفته برخی از دیپلمات‌ها در وین مرحله پایانی، پکن حمایت علنی خود را از مواضع ایران ابراز می‌کند. هیئت‌های مذاکره کننده در حال تکمیل پیشنویس نهایی یک توافق هستند و تعداد بیشتری از کارشناسان و مقام‌های ایرانی برای رایزنی‌های فنی به این مذاکره‌ها پیوستند. از جمله معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه، نمایندگان بانک مرکزی و وزارت نفت ایران. اما برای رسیدن به یک توافق در وین، تهران و واشنگتن باید بر سر مواردی مهم با هم کنار بیایند. ایران خواستار رفع تحریم‌ها و تضمین ایالات متحده به عنوان پیش شرط توافق است و همچنان اصرار دارد که دستاوردهای هسته‌ای خود را حفظ کند، آنچه که شرایط رسیدن به یک توافق در وین را دشوار می‌کند. گرچه دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، همچنان میگوید که احیای برجام بهترین راهکار برای مهار برنامه هسته‌ای ایران است، اما در شیوه انجام آن با تهران اختلاف نظر دارد و بر بازگشت همزمان به این توافق تاکید میکند. با وجود آنکه تلاش‌های دیپلماتیک در وین افزایش یافته، در واشنگتن احیای برجام مورد حمایت همه نیست. شماری از قانونگذاران آمریکایی در تلاشند که به راه‌های مختلف اختیار تصمیم‌گیری درباره بازگشت به این توافق را از جو بایدن بگیرند. باب منندز از حزب دموکرات به همراه لینزی گراهام، سناتور ارشد جمهوری‌خواه، طرحی جدید ارائه دادند که بر اساس آن آمریکا با راه‌اندازی یک بانک سوخت هسته‌ای در خاورمیانه، سوخت مورد نیاز همه کشورهای منطقه از جمله ایران را برای فعالیت‌های صلح‌آمیز فراهم خواهد کرد. این سناتورها می‌گویند که اگر ایران بپذیرد که از غنی‌سازی اورانیوم دست بکشد، در مقابل آمریکا می‌تواند حتی فراتر از برجام برخی تحریم‌های غیر هسته‌ای را هم لغو کند. تحریم‌هایی که به تدریج و با پیش شرط‌هایی لغو خواهند شد. این طرح تازه پس از آن مطرح شد که هفته گذشته بیش از 30 تن از سناتورهای جمهوری‌خواه به رئیس جمهوری آمریکا هشدار دادند که از اختیارات خود برای جلوگیری از احیای برجام استفاده خواهند کرد.
اقتصادی، سیاسی.
از سوی دیگر رئیس جمهوری ایران روز جمعه گفت که چندان به وین و واشنگتن امید نبسته. تهران میگوید که در صورت شکست مذاکره‌های وین، تحریم‌های واشنگتن را دور خواهد زد و همکاری‌هایش را با سایر کشورها از جمله چین و روسیه که روابط تیره‌ای با آمریکا پیدا کردند، افزایش خواهد داد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شنونده مجله نیمروزی از رادیو فردا، ببخشید مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. در پی برگزاری نخستین جلسه دادگاه جمشید شارمهد، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی در تهران، نهادی به نام جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت با صدور بیانیه‌ای محاکمه این زندانی 66 ساله را نمایشی خوانده و از دولت آلمان خواسته در پرونده آقای شارمهد که مجازات مرگ تهدیدش می‌کند دخالت کند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
جامعه جهانی حقوق بشر 50 سال پیش در شهر فرانکفورت آلمان بنیان گرفت و تاکنون مراکزی هم در 48 کشور دنیا دارد. این نهاد با انتشار بیانیه نسبتاً بلندی با اشاره به نخستین نشست دادگاه جمشید شارمهد که 11 مرداد ماه سال پیش در جریان سفری به امارات متحده عربی در دبی به وسیله ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به تهران منتقل شد، می نویسد قاضی ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران که به صدور احکام اعدام معروف است، جمشید شارمهد را قبلا به افساد فلعرض متهم کرده که به معنای اعدام است. همین قاضی صلواتی در 22 آذر ماه سال پیش هم حکم اعدام روح الله زم را صادر کرده بود. مارتین لسنتین، سخنگوی هیئت اجرایی جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت، در ادامه این بیانیه به چگونگی وضعیت جمشید شارمهد، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی در زندان پرداخته و افسوده این زندانی 66 ساله از بیماری های دیابت، ناراحتی قلبی و پارکینسون رنج میبرد، از مراقبت های ضروری پزشکی محروم است، دسترسی به وکیل مورد اعتماد ندارد. در عوض دادگاه انقلاب تهران برای جمشید شارمهد وکیلی تعیین کرده که وفادار به نظام جمهوری اسلامی است. در این بیانیه همچنین گفته شده جمشید شارمهد توسط دستگاه اطلاعاتی و مخفی جمهوری اسلامی در اواسط تابستان سال پیش در دبی ربوده و به ایران منتقل شده. از آن زمان تا کنون تماس تلفنی کمی با خانواده‌اش داشته. غزاله شارمهد، دختر این زندانی سیاسی، هم به رادیو فردا گفته پدرش در 6 ماه گذشته از حق تماس تلفنی با خانواده خود محروم بوده و دسترسی هم به وکیل نداشته. رسانه‌های جمهوری اسلامی یک شنبه پیش پس از ماها بیخبری ناگهان از برگزاری نخستین جلسه دادگاه جمشید شارمهد خبر دادند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی با استناد به کیفرخواست ادعایی دادستان گزارش داد جمشید شارمهد با اتهام‌هایی مانند بمب‌گذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز، قصد انفجار سد سیوند شیراز و تهیه بمب برای انفجار در حوزه علمیه آیت الله گلبایگانی روبروست. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم به نقل از دادستانی اتهام جمشید شارمهد، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی را فساد فلعرض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی و بمبگذاری اعلام کرده. ولی در پایان بیانیه جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت آلمان گفته شده آقای شارمهد مسئول رادیو تندر، رسانه منتسب به گروه انجمن پادشاهی ایران در شهر لس آنجلس است که از بازگشت سلطنت به ایران حمایت می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
هرچه بیشتر تهدید کنن
مشکل ما توحید
در ایران
اسید
پاشیدن تون
جنسیتی هم هست.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
و در پایان مجله شامگاهی، 40مین جشنواره فیلم فجر در حالی به پایان رسید که این دوره چه به لحاظ کیفیت آثار به نمایش درآمده و چه در زمینه برگزاری و مدیریت با انتقادات فراوانی همراه بود، از اعلام دیرهنگام نامزدها تا افشای زودهنگام نام برندگان و البته حذف یکی از مهمترین جوایز، آن هم یک روز مانده به برگزاری اختتامیه. گزارشی بشنویم در همین باره از مهدی طاهباز.
میگویند 40 سالگی زمان تکامل، اوج پختگی و تجربه در عین شادابی و سرزندگی است. اما 40 سالگی مهمترین رویداد سینمایی ایران یعنی جشنواره فیلم فجر هیچ نشانی از بلوغ و تجربه و تکامل نداشت. از انتخاب و داوری گرفته تا برگزاری و مدیریت و حتی کیفیت فیلم‌ها، همه چیز پر ایراد و انتقاد برانگیز بود. حذف جایزه مهم سیمرغ مردمی در فاصله یک روز مانده به اختتامیه و ناتوانی در ساماندهی رأی‌گیری مردمی، اعلام دیرهنگام نامزدها و از سوی دیگر لو رفتن اسامی برندگان، آن هم چند ساعت مانده به مراسم و البته برگزاری یک مراسم اختتامیه کسالتبار، طولانی، بدون خلاقیت و جذابیت، همه و همه نشان از ناکارآمدی مدیران در برگزاری یک رویداد 40 ساله داشت. اگرچه جشنواره 40 اولین دوره برگزار شده توسط مسئولان سینمایی دولت ابراهیم رئیسی بود، اما برگزار کنندگان پیشتر هم سابقه برپایی جشنواره فجر را در کارنامه داشتند و رئیس فعلی سازمان سینمایی پیشتر خودش دبیر جشنواره فجر نیز بوده است. اولین انتقادها و اعتراضها از جشنواره 40 زمانی به گوش رسید که نام 22 فیلم منتخب از سوی هیئت انتخاب اعلام شد. حضور پررنگ تولیدات ارگان‌های دولتی از حوزه هنری و فارابی گرفته تا شهرداری و سیما فیلم و غیبت سینماگران مستقل و بخش خصوصی اولین نکته‌ای بود که با دیدن فهرست فیلم‌های جشنواره 40 به چشم می‌خورد. همچنین عمده کارگردان‌ها چهره‌های ناشناخته یا نه چندان شناخته شده بودند و جای خالی فیلمسازان مطرح و شناخته شده، آن هم در 40 سالگی جشنواره فجر، به شدت محسوس بود. به غیر از مسعود کیمیایی به عنوان کارگردانی برآمده از دهه 40، رضا میرکریمی دیگر پیشکسوت این جشنواره بود که از انتهای دهه 70 کارش را آغاز کرده بود. ما بقیه کارگردانان هم عمدتاً به دهه 90 اختصاص داشتند و یا فیلم اولی بودند. برخی اعضای هیئت انتخاب جشنواره امسال به صراحت اعلام کردند که تعدادی از آثار نه به دلیل کیفیت بلکه به دلیل ممیزی و سانسور از فهرست نهایی کنار گذاشته شدند. انتقاد از عملکرد هیئت گزینش البته زمانی شدیدتر شد که فیلم‌های جشنواره به مرور دیده شدند و کیفیت پایین برخی آثار علامت سوال‌های متعددی را درباره ملاک‌های انتخاب این فیلم‌ها پدید آورد. شاید جشنواره فیلم فجر تنها جشنواره سینمایی در جهان باشد که همزمان در تمام کشور برگزار می‌شود و فیلم‌ها در سراسر کشور و نه در یک شهر خاص روی پرده می‌روند. فیلم‌های جشنواره 40 هم در 31 استان ایران به نمایش درآمدند. جایزه سیمرغ فیلم برگزیده تماشاگران در سالهای گذشته اهمیت فراوانی برای فیلمسازان و صاحبان آثار پیدا کرده است. سالها خانه سینما متولی ساماندهی رأی‌گیری از مردم در سالن‌ها بود و آرا به صورت دستی اخذ و شمرده می‌شد. اما چند سالی است که سیستم رأی‌گیری مکانیزه شده تا ایرادات شیوه قبلی به نوعی برطرف شود. امسال اما ناتوانی مسئولان برگزاری جشنواره در اداره شیوه رأی‌گیری به جای رسید که در فاصله یک روز مانده به اختتامیه اعلام شد که این جایزه به هیچ فیلمی تعلق نخواهد گرفت. آن هم در حالی که فیلمی با نام ملاقات خصوصی که توسط هیئت داوران به طور کامل نادیده گرفته شد در صدر آرای مردمی قرار داشت. اما اختتامیه جشنواره 40 هم در حالی برگزار شد که با لو رفتن اسامی برندگان جوایز، تنها جذابیت تماشای این مراسم طولانی و کسالت بار نیز از دست رفته بود. مراسمی که حتی پخش زنده اش هم با مشکلات فنی همراه بود و مهمترین بخش هایش یعنی اعطای جوایز به رشته های اصلی بدون صدای سالن و صحبت های برگزیدگان از تلویزیون پخش شد. پایانی پر انتقاد برای جشنواره‌ای پرحاشیه اما بی فروغ. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
خب به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم و براتون شبی آرام و خوش آرزو میکنم. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofardo.com. برنامه بعدی مجله صدای دیگر، کاری از همکارم رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان.
قانون جوانی جمعیت و خانواده فقط ظرف یک ماه تصویب، تایید و ابلاغ شد. این طرح که 24 مهر ماه به تصویب مجلس رسید، 11 آبان مهر تایید شورای نگهبان رو دریافت کرد و رئیس دولت 13 ابراهیم رئیسی هم در 24 آبان وزارت بهداشت و معاونت امور زنان رو مکلف به اجرای اون کرد. سرعت رسیدگی به این قانون رو مقایسه کنید با لایحه منع خشونت علیه زنان که سالهاست در هزارتوی مجلس و قوه قضاییه و دولت چرخیده و هنوز به نتیجه نرسیده. با برنامه این هفته صدای دیگر رو من رویا کرمی مجد همراه باشید که در این برنامه میزبان سوده راد هستم، فعال برابری طلب ساکن پاریس، که در اون قرار هستش که با هم به بررسی ماده 51 این قانون بپردازیم. ماده ای که هر گونه توزیع رایگان یا یارانه ی اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و کارگذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از اونها رو در شبکه‌های بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ممنوع میکنه. بر اساس تبصره این ماده، هر گونه ارائه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه‌های سراسر کشور و شبکه بهداشت و کار گذاشتن اقلام پیشگیری هم باید با تجویز پزشک باشه. نکته مهم در کنار ماده 51 هم ماده 54 هست که در اون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شده طی 6 ماه از لازم الاجرا شدن این قانون با استقرار سامانه جامعی نسبت به ثبت اطلاعات کلیه مراجعین باروری، بارداری، سقط و دلایل اون و زایمان و نحوه اون در همه مراکز بهداشتی درمانی، آزمایشگاه ها، مراکز درمان ناباروری و مراکز تصویربرداری پزشکی، اهم از دولتی و غیر دولتی اقدام کنه. سوده، از اهداف حذف امکانات رایگان کنترل جمعیت برای ما بگو و اینکه چطور این قانون داره اقشار کم برخوردار رو تحت تاثیر قرار میده.
اینکه جمهوری اسلامی چندین ساله که سیاست ازدیاد جمعیت رو، میتونیم بگیم ازدیاد بی رویه جمعیت رو مد نظر خودش قرار داده و هر کاری برای اجرای فرامین خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انجام میده چیز جدیدی نیست. ما چندین ساله که با حذف بودجه تنظیم خانواده، کاهش اون بودجه روبرو هستیم. اما اتفاقی که هر بار میفته محدودیت‌های جدیدتری برای دسترسی به لوازم پیشگیری از بارداری‌های ناخواسته و همینطور سختگیری‌های بیشتر و بیشتر برای در واقع پایان دادن به بارداری‌های ناخواسته ما باش روبرو هستیم. البته اینجا باید بگم که ما در کشوری زندگی میکنیم که آموزش جنسی به طور کلی ممنوعه و تنها آموزش جنسی که در دسترسه اون آموزش 2-3 ساعته‌ای هستش که پیش از ازدواج مجبور میکنن که افراد اون دوره رو بگذرونن و اون هم پر از پیش‌داوری‌های کاملا زنستیز و جنسیت زده و باید گفت دور از واقعیت. از طرفی اون چیزی که سقط جنین در ایران نامیده میشه، پایان دادن داوطلبانه به بارداری هم ممنوعه.
سوده، یه نکته خیلی مهمی که در این قانون وجود داره این هستش که توزیع رایگان یا یارانه‌ای یا اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری، به عنوان مثال کاندوم، در شبکه‌های بهداشت ممنوع شد. مثلا کاندومی که در حال حاضر در داروخانه‌ها در تهران بین 30,000 تا 45,000 تومان قیمتش هست، به طور رایگان در اختیار مردم قرار می‌گرفت. حالا حذف این امکانات چه تأثیری می‌تونه داشته باشه بر روی زندگی افراد، به خصوص افراد کم برخوردار؟
اتفاقی که در این موارد میفته اینه که شاید افرادی که در شهرهای بزرگتر زندگی کنن به حال از اقشار مرفه‌تر باشن زیاد احساس نکنن این محدودیت دسترسی به لوازم پیشگیری از بارداری رو، چون به هر حال میتونن یک طوری این وسایل رو برای خودشون فراهم بکنن با سختی بیشتر، ولی به هر حال در دسترسشون هست. اما وقتی که سر به خانه‌های بهداشت میزنیم، به مناطقی که محروم هستن، محروم نگه داشته میشن، نه تنها ما آموزش جنسی نداریم، بلکه لوازمی که پیشتر میتونست به صورت رایگان در اختیار زنان، مردان و همه افراد قرار بگیره، دیگه به صورت رایگان قرار نمیگیره و به هر حال این هم اولویت اون خانواده نخواهد بود. مجددا تاکید میکنم هم به خاطر آموزشی که داده نشده و هم به خاطر فرهنگ و سیاست‌های جنسیت زده که به صورت سیستماتیک تا تخت خواب افراد هم وارد میشه، تا بدن افراد به خصوص بدن منتسب به زنانه رو هم از آن خودش بکنه و اونجا رو میدان حکمرانی خودش هم قرار بده.
سوده، در شرایطی که جمهوری اسلامی هر گونه آموزش بهداشت باروری و سلامت جنسی رو ممنوع کرده و حتی خانه های بهداشت هم دیگه نمیتونن این خدمات رو ارائه بدن، جنبش فمینیستی چی کار کرده؟ من میدونم که تو مدیریت اپلیکیشن به نام اپلیکیشن همدم رو هم بر عهده داری. در این اپلیکیشن دقیقا چه اطلاعاتی ارائه داده میشه؟
جنبش فمینیستی و جنبش برابری خواه ایرانی سالها به انواع مختلف داره تلاش میکنه که این آموزش‌های جنسی رو هم مد نظر خودش قرار بده. البته باید بدونیم که حتی در این جنبش هم حقوق بارداری، حقوق جنسی جزو تابوها محسوب میشده یا محسوب میشه همچنان و کمتر از سایر حقوق به اون پرداخته شده. ما تلاش‌های متعددی داشتیم، تلاش‌های متنوعی حتی داشتیم در طول سالهای گذشته. یکی از این تلاش ها اپلیکیشن همدم بوده که یک اپلیکیشن کاملا رایگانه، اولین اپلیکیشنی در جهان که نه تنها حقوق باروری و حقوق جنسی رو مد نظر قرار داده، بلکه حقوق زنان در یک کشور خاص رو هم در بر گرفته، به این صورت که نه فقط یه نفر میتونه بره چرخه قاعدگیش رو روی این تقویم جلالی یادداشت بکنه، بلکه میتونه با روش‌های مختلف پیشگیری از بارداری آشنا بشه، اینکه چطور باید استفاده کنن، حتی یادآوری‌های تنظیم بکنه روی همدم، و از اون طرف هم با روش‌های پایان دادن داوطلبانه به بارداری آشنا بشه، بدونه که چه قوانینی در ایران وجود داره و بهداشت جنسی، اینکه چطور باید از خودش مراقبت بکنه در مقابل بیماری‌های آمیزشی که احتمالاً ممکنه که وجود داشته باشه در رابطه جنسی یا فردی که باشه وارد رابطه جنسی شده، و سایر حقوق، حقوق خانواده به خصوص که زنان ایرانی به شدت از اون محروم هستن به صورت برابر. یکی از نکات مهمی که در این آموزش ها وجود داره و مایه موفقیت اونهاست، باید بگم راز موفقیت اونهاست، این که ما جمعیت های مختلف رو هدف قرار بدیم، با زبانی صحبت بکنیم که قابل فهم باشه، با زبانی صحبت کنیم که فارغ از تابوها باشه اما به تابوها هم گوشه چشمی داشته باشه. افرادی که نمیدونن و اطلاع ندارن رو شرمگین نکنیم از این اطلاع نداشتن. دائم با پیش‌داوری ها و در واقع تخیلاتی که حول موضوع مسائل جنسی، مسائل پیشگیری از بارداری وجود داره مبارزه بکنیم، با آرامش، با شفقت، و کارمون رو ادامه بدیم. واقعیت تلخ اینه که حقوق باروری و حقوق جنسی همچنان حتی در رسانه ها هم جزو موضوعاتیه که کمتر بهشون پرداخته میشه. حالا باید یادمون باشه که اصلا موضوعات مربوط به زنان به طور خاص، موضوعات مربوط به دگرباشان جنسی کمتر بهشون پرداخته میشه.
و سود تکلیف کودکان و نوجوانان چه هست در این میون؟ آیا اونها هم میتونن در واقع از این آموزش ها استفاده کنن؟
آموزش جنسی از سنین بسیار پایین شروع میشه و اگر که ما در مورد آموزش جنسی صحبت میکنیم، فقط مربوط به رابطه‌ای که ممکنه منجر به بارداری بشه صحبت نمیکنیم. درک جنسی افراد از سنین بسیار پایین شروع میشه و ما به عنوان بزرگترهای اطراف کودکانی که به هر حال آینده دست اونهاست، باید مراقب باشیم که چه آموزش‌هایی بهشون میدیم و چطور این آموزش‌ها رو میدیم. به همین دلیل که حداقل بخشی از جنبش فمینیستی امروز حتی به این هم نگاه میکنه که چطور کودکان رو آموزش بده تا قبل از اینکه به سن بلوغ برسن آمادگی داشته باشن با بروز بلوغ و آمادگی داشته باشن از اینکه از خودشون مراقبت بکنن، نه تنها در رابطه جنسی که خود خواسته بوده، بلکه در مقابل تجاوزها و تعرضها هم.
سپاسگزارم از سودرات، فعال برابری طلب ساکن فرانسه که همراه ما بود. اپلیکیشن همدم رو میتونید با تایپ فارسی کلمه همدم بر روی گوگل پلی دانلود بکنید. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.